الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحله دوم این است که بحث کنیم علا فرض این که این معاوضه و داد و ستد حرام باشه، آیا باطلم هست یا باطل نیست؟ قبل از توضیح مطلب مقدمه ای رو اشاره کنیم. مقدمه این است که در اصول بحث مفصلی داشتیم که آیا نهی در معاملات دال بر فساد است یا نه؟ در فقه هم به مناسبت خلاصه اون مباحث رو ضمن 4-5 نکته اشاره کردیم. امروز به 2 نکته کوتاه از اون نکات اشاره می‌کنیم که در بررسی بحث باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این است که نهی در معاملات از یک نگاه بر 2 قسم است. تارتن نهی مستقیم تعلق میگیرد به خود عنوان معامله، لا تبع لحم الخنزیر، نهی مستقیما تعلق گرفته به بیع لحم خنزیر. خب اینجا آقایون بحث میکنن آیا نهی که تعلق به عنوان به عنوان معاوضه ظهور در فساد داره یا نداره؟ گاهی نهی به عنوان دیگری تعلق میگیره که اون عنوان گاهی در مصداق خارجی منطبق می شود بر یک معاوضه. مستقیم نهی به معاوضه تعلق نگرفت، یه عنوان دیگره، اون عنوان با معاوضات با عقود و ایقاعات رابطش آمین من وجه. گاهی در خارج اون عنوان با عنوان معاوضه منطبق میشه. مثلا مثال میزدیم کسی نذر کرده است همسرشو طلاق نده. خب طلاق امر مبغوضی است، مرجوح است، میشه نذر کرد ترکش رو، ترک امر مرجوح رو میشه نذر کرد. کسی نذر کرده همسرشو طلاق نده، به توسط نذر یه نهی متوجه این فرد است. حنس و نذر حرام است، شکستن نذر حرام، حق نداره کسی نذرشو بشکن. خب حالا این فرد به هر جهت آمد همسرشو طلاق داد، به همسرش گفت انت طالق. اینجا یک عنوان نهی داره، لا تحنث نظرک، حق نداری نظرتو بشکن، شکستن نظر حرام است. حالا منطبق شده در خارج با طلاق بین نظر و حنس نظر و طلاق هم آمین من وجه، حنس نظری باشه ربطی به طلاق نداشته باشه. نظر کرده نماز شب بخونه، خوندن نماز شب امر راجحیست، ولی نظرشو شکسته نماز شب نخونده، ربطی به معاوضه نداره. از اون طرف همسرشو طلاق داده نظر نکرده، خب طلاق بدون نظر و حنس نظر، ولی اینجا جمع شد با هم. لا تحنس نظرک، مصداقش چیه؟ مصداقش طلاق خانومه. خب اینجا بحث می شود آیا اگر نهی به عنوان دیگری تعلق گرفت، آن عنوان در خارج منطبق شد بر عقد یا ایقاعی؟ حنس نظر حرام، مصداقش طلاق. خب این طلاق حرام تکلیفیه، چون لا تحنس نظره، حق نداری نظرتو بشکن، این شکستن نظر حرام تکلیفی است. اینجا بحث است که آیا در این صورت نهی دال بر فساد است، یعنی عملا این طلاق فاسده چون مصداق حنس نظر نهی داشته، یا نه حرمت تکلیفی داره اما لا تحنس نظرک مفید بطلان متعلقش نیست که پس طلاق باطل. خب این یک نکته که دو تا بحثه، تارتن نهی به خود عنوان معاوضه تعلق میگیره، لا تبع لحم الخنزیر، اینجا بحثه آیا نهی دال بر فساد است یا نه. گاهی نهی به یه عنوان دیگه تعلق میگیره، اون عنوان منطبق میشه با عنوان معاوضه. اینجا بحثه، علما اختلاف داره آیا این نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نیست. او یک نکته، یه تقسیم. نکته دوم، توجه کنید از طرفی میدانیم نهی همه جا دال بر فساد نیست، ممکنه یک عملی مبغوض مولا باشه، اما این نهی اثر وضعی رو از بین نبره. مثلا لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب، جامعه نجست رو با آب غسلی نشوی، این تصرف در ملک غیر حرام است. لکن روشن است این نهی فقط حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی نداره، بطلان نیست. یعنی اگر کسی رفت با آب غصبی جاری لباس نجسش شست، نمیگن لباس پاک نشده، لباس پاک شده، ولی کار حرامی انجام داده. چرا تصرف غاصبانه کرد؟ خب اینم که روشنه، معلومه اینجوره. نهی حرمت ظهور در حرمت تکلیفی همه جا دلالت بر بطلان و عدم صحت نمی کنه. حالا در معاملات، در اون دو قسمی که گفتیم، در اصول مفصل بحث کردیم، فعلا به انظار اشاره میکنیم. جمع معتنا بهی از اصولیین میگویم اگر نهی تعلق گرفت به یه عنوانی، اون عنوان در خارج با یه معاوضه منطبق شد، این نهی داله بر فساد اون معاوضه نیست. حالا چرا؟ چراش تو اصول توضیح دادیم، مفصل جلسات مختلف بحث کردیم، دوستان ارجاع بدن مراجعه کنید ببینید دیگه، او بحث های طویل و زیل و الان تکرار نمی کنید. لکه اگر نهی تعلق گرفت مستقیم به خود معاوضه، اینجا مرحوم نائینی و جمعی از محققین می‌فرمایند نهی متعلق به خود معاوضه دو حالت پیدا می‌کنه، تارتن در لسان دلیل نهی تعلق گرفته است به سبب ایجاب و قبول، لا تبع لحم الخنزیر، به خود بیع ایجاب و قبول نهی تعلق گرفته است. در این صورت نهی دلالت بر فساد نمی کنه، صرفا حرمت تکلیفی است، یعنی بیع لحم خنزیر حرامه، اما بیع ام باطله، این لا تبع دلالت نمی کنه. اما اگر نهی در معاوضات به مسبب تعلق گرفت، ملکیتی که در باب بیع حاصل میشه، لسان دلیل اینجوری بود لا تملک الکافر المصحف، به کافر قرآن رو تملیک نکن، ملکیت مسبب از صیغه بیع است. مرحوم نائینی می‌فرماید و جمعی از اصولیین اگر نهی به مسبب تعلق گرفت دلالت بر بطلانم میکنه، مثلا هم حرام این معاوضه تملیق قرآن به کافر و هم باطل. پس ببینید این نگاه جمعی حداقل جمع معتنابهی از اصولیگی، اگه نهی به یه عنوان تعلق گرفت اون عنوان در خارج گاهی منطبق شد با عنوان معاوضه، نهی دال بر فساد نیست مطلقا. اگر نهی به خود معاوضه تعلق گرفت، تارتا به سبب تعلق گرفته ایجاب و قبول، بازم نهی دال بر فساد نیست. اگر نهی به مسبب تعلق گرفت، نهی دال بر فساد است. این روزها معطل شدیم و حرفای آقایون رو گفتیم. دقت کنید، ما نقد کردیم مطالب جمعی از اعلام رو، علامه ببالی، حرفای نائینی رو، مدرسه نجف رو، قسمتی از حرفای شهید صدر رو، اینا رو آوردیم. نتیجه‌ای که خودمون گرفتیم این بود که اولا این که نهی تعلق بگیره به مسبب، ما گفتیم در تتبع ناقصمون در روایات و ادله شرعی همچی چیزی اصلا پیدا نکرد که مرحوم نائینی فرض میکنه اگر نهی تعلق گرفت به مسبب حکمش اینه. ما در روایات و ادله شرعی پیدا نکردیم نهی مولا تعلق بگیره به مسبب. لکن معذالک ما گفتیم در هر سه صورت، چه نهی تعلق بگیرد به عنوان دیگری که در خارج منطبق با معاوضه است، چه نهی تعلق بگیرد به سبب، لا تبع لحم الخنزیر، چه نهی تعلق بگیره به مسبب، فی نفسه در هیچ قسمی نهی ظهور در فساد نداره، بلکه نهی ظهور در حرمت تکلیفی داره، فساد رو در هر موردی اگر استفاده می کنیم باید از قرائن پیرامونی باشه. اگر قرائن پیرامونی داشتیم بسیار خوب، می گیم نهی دال بر فساد. اگر قرائن پیرامونی نداشتیم از تعلق نهی به معامله بر نوعی استفاده فساد علل قاعده نمی شود. بله، اون بحث آخره، اون رو یک جا بحث کردیم. اصل در معاملات فساده اون یک استصحاب، یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، اون در حالت شک. ما میخواییم ببینیم آیا این دلیل لفظی یدل بر فساد. مولا گفت لا تبع لحم الخنزیر، میفهمیم لحم خنزیر بیعش مبغوض مولاست، مولا دوست نداره این کار بشه، ولی آیا این صیغه دلالت میکند بر این که اگر این کار شد باطله؟ این بحث ما اینجاست. اون بحث اصالت الفساد در عقود معناش اینه. حالا که از ادله لفظی دستمون کوتاه بود، هیچ دلیل لفظی نداشتیم، یه جا شک کردیم که آیا این بیع اثر ملکیت رو آورده یا نه، استصحاب عدم ملکیت برای مشتری میگه ملکیت نیامده پس معاوضه فاسده. اون اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، اون بعد از ادله لفظی است، بعد از اینکه دستمون از ادله لفظی کوتاه بود. اونم یه جا در همین بحثا بحث کردیم، یه استثنام زدیم که حالا اون دیگه جای خودش. اینجا دقت کنید یه نکته هم اضافه کنیم و اون نکته این است، یه جمله نظر حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در اصول این است که نهی در هر سه صورت ظهور در فساد نداره، مثل همون نظری که ما داشتیم در بیان دلیل با حضرت امام متفاوتی. او در اصول بحثش دیگه گفتیم بحثان، ولی حضرت امام هم میفرماید نهی تعلق بگیره به عنوان آخر منطبق بشه با عنوان معاوضه دال بر فساد نیست، نهی تعلق بگیره به سبب دال بر فساد نیست، نهی تعلق بگیره به مسبب دال بر فساد نیست. این هم اشاره به مبنای امام در اصول. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه حرفای امام رو تو مکاسب محرمه دیدی؟
نه.
همین حرف رو میزنن تا بعد میرسیم به تحلیلش، زیل حرفای امام میرسیم به تحلیل این مطلب میرسیم، توجه داشته باشید بهش اشاره میکنم. حالا دقت کنید بعد از این مقدمه باید بررسی کنید علا فرض این که داد و ستد بر کالا با علم به استفاده در حرام یا با قصد استفاده در حرام حرام باشه تکلیفه و نهی داشته باشیم ازش، آیا این نهی دلالت بر فسادم میکنه یا نه دلالت بر فساد نمیکنه؟ خب طبق اون مقدمه باید دقت کنید، تخریج کنید. حالا فعلا دیگه بررسی رو میرسیم. ما ابتداءً انظار حضرت امام رو در مکاسب محرمه در این بحث بررسی میکنیم خیلی مختصر، بعد فتواشون رو در تحریر الوسیله اشاره میکنیم، بر این انظار عرضه میکنیم. ببینید در مقام فتوا حضرت امام چقدر با مبانیشون در مکاسب محرمه پیش رفتن و چقدر با مبانیشون در اصول هماهنگن، که اینا خب نکات لطیفیست و دیگه اون فوت و فنای استنباطی بر کارورزی در این امور روشن میشه. حضرت امام سه مطلب دارن در این مبحث، ما به ترتیب ورودیشون وارد نمیشیم، یه تفصیلاتیم دارن او تفصیلات رو هم اشاره نمی کنیم، مختصر در این سه مطلب نگاهشونه اشاره میکنیم و بعد وارد تنقیح و بررسی میشیم، آخرش هم نتیجه میگیریم چه باید بگیم. نکته اول حضرت امام این است که میفرماین اگر ما روایت تحف العقول رو در معایش العباد که در اول بحث مکاسب محرمه به تفصیل بحث کردیم، ما راجع به این روایت و کتاب تحف العقول و نویسندش و ارزشش و جایگاهش رو که باز اینا رو دوستان اشاره کنن رفقا پیگیری میکنن، ایشون میفرماین اگر روایت معایش العباد در تحف العقول سندش معتبر بود ما فتوا میدادیم به بطلان این معاوضه، کاری هم نداشتیم در اصول چی گفتیم قواعد چه اقتضا میکنه، او میشد نص خاص بر بطلان این معاوضات. میفرماین البته استدلال به روایت تحف العقول نه به اون فرازی است که شیخ انصاری در مکاسب استدلال کرده است، بلکه به یک قسمتی استدلال میکنیم، به یک جمله‌ای که مرحوم شیخ او جمله را در مکاسب نیاورده. خلاصه استدلالشون این است، می‌فرمایند در مقطعی از این روایت آمده است که هر بیع ملحوون به و هر چیزی که بیعش تقویت کفر و شرک باشه یا باب من ابواب زلاله باشه، بابی از ابواب گمراهی، او باب من ابواب الباطل، او باب یوهن به الحق، فهو حرام محرم حرام بیعه شراؤه و امساکه. امام به دو جمله استدلال میکنه، میگن ببینید در این روایت یکی از محرمات گفته شده هر چیزی که هر عنوانی که موجب وهن حق و دین و اسلام بشه، این مبغوزه، یه عنوان حرام بیعه و شراؤه، حرمت هم به معنی حرمت وضعی مثلا یعنی بطلان. یه جمله میفرمایند و اگر کسی در بلاد اسلامی، گاهی تعبیر میکنن در نزدیک مشاهد مشرفه، برای انگور بفروشه برای شراب، خب این موجب وهن اسلام، موجب وهن مذهب، موجب وهن حق است. لذا مصداق این روایت بطلان وضعی داره. عنوان دوم، او باب من ابواب الباطل، می فرماین کلمه باطل به مطلق معصیت ها اطلاق می شود. می فرماین روایات رو ببینی، در روایات اطلاق شده به شطرنج، قمار، آلات موسیقی عنوان باطل. در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، امام میفرمایند روایت داریم اکل مال به باطل یعنی سرقت، یعنی قمار. پس در ادله مختلف به معاصی و محرمات الهی باطل اطلاق شده. خب در این روایت، اجازه بدید حرف امام رو تبیین کنیم بعد گوش میکنیم مطلب. در این روایت گفته میشه معاوضه بر هر باب و هر قسمی از اقسام باطل و چیزی که مصداق معصیت الهی صحیح نیست، حرام تکلیفی است، بطلان وضعی. خب می‌فرمایند ما در توضیحات قبلی ثابت کردیم به حکم ادله مختلف بیع العنب لیصنع خمرا حرام است. ما ثابت کردیم این از مصادیق حرامه، از مصادیق معصیته. وقتی از مصادیق معصیت بود، حدیث تحف العقول میگوید هر بابی از ابواب باطل معاوضش حرام و باطل است، بلا اثر است. لذا اگر حدیث تحف العقول سندش درست بود، دلالتش تمامه. ما نیاز نداشتیم قواعد اصولی رو اینجا تطبیق بدیم. اصلا میگفتیم روایت تحف العقول میگه باطل. این خلاصه مطلب اول حضرت امام. حالا مطلبی داشتن آن عرض میکنم که مگر امام تنها استدلالشون با آیه تعاون بود که آمین من وجه باشم؟ این که میگه مطالعه کنید حرفای امام رو، یکی از بیانات امام این بود که از روایات غارس الخمر استفاده میکنیم تهیه مقدمات حرام نفسیست، لقلع مادت الفساد، اصلا حرام نفسی، یعنی جز معصیت های الهیست. وقتی جز معصیت های الهی بود میشه باب من ابواب الباطل، وقت حرام بیعه و شراعه و امساکه و الی آخر. حالا یکی یکی آه شما بگید بعدم آه ساله. حرام اجرتو در کجا آمده؟ خب روایت جابر و صابر رو که سندش درست نبود که. خب آکل و سمنهی نسبت او ضمیر سمن به خمر برمیگرده، آکل و سمن الخمره، بله. لذا خود خمر باطله، ما هم به او تمسک کردیم بعد از این که در بحث خمر، بعد از این که روایت حسین ابن غلوان رو پذیرفتیم، گفتیم یه روایت میگه آکل و سمن الخمر درست نیست. پس بنابراین مدلول التزامیش اینه که بی باطله، بیش باطله. ولی اگه بی درست بود که آکل و سمنهی ملعون نبود، اون نسبت به خود خمره. نسبت به بیع العنب کجا روایت داریم؟ حرام اون اجرت و که سندش ضعیف. کدوم رو نپذیرفتن؟ نه، حالا اونو بذارید کنار دیگه. امام غارس و هاره که قبول کردن، میگن حرام نفسی است، ولی داله بر اون، داله بر حرمت تکلیفی نیست. امام میگن داله بر حرمت وضعی نیست، داله بر حرمت تکلیفیه. برای چی؟ مثلا برای که ما در مثلا در اصول امام خواهن اینجوری حتما خواهن گفت که ما در اصول بیان کردیم ولو نهی به خود معاوضم تعلق بگیره داله بر فساد نیست. اصلا داشته باشیم که امام میگن که ان داریم لعن الله بایع العنب لیصنع خمرا، این نهی تعلق گرفته به خود معاوضه، نهی به خود معاوضه داله بر فساد نیست. ولی میگن روایت تو حرف العقول داله بر فساده. اگه سند درست باشه از این روایت فساد استفاده میکنه.
روایت از تعبیر و انسان خود بودان و برداشت گردن دادن که در حرفای شما
امساک اون عین حرامه. حالا اینجا میرسیم تحلیل میکنیم در نظریه حضرت امام. به کلمه باطل هم ممکنه امام نگاه داشته باشن، به کلمه امساکوهو، امساک برای چی؟ حالا میرسیم. بالاخره امام میگن دلالت روایت بر بطلان تمام. تلمیز حضرت امام هم در کتاب دراسات، حالا امام میگن لعل دلالت کنه مثلا، ولی تلمیزشون تو دراسات میگه حتما دلالت میکنه، دلالت قویه ولی سند ضعیفه. خب حالا این مطلب اول حضرت امام. این حالا خیلی ولو یک نکتهی داریم نسبت بهش، اما مهم نیست. مهم مطلب دوم و سومه، چون این روایت را هم ما ضعیف و سند میدونیم، هم حضرت امام ضعیف و سند میدونه. لذا نسبت به یه روایت یه نکته ای رو میگیم، اما خیلی مهم نیست. حالا شما اینجا ارشاد و طالب مرحوم آقای تبریزی را مراجعه بکنید، صفحه 102. مرحوم آقای تبریزی به کلام امام توجه دارن، لذا با توجه به این کلام امام یه اشکال میکنن. اشکال ایشان به همین مطلب امام، اشکال ایشون هم نگاه بکنید، بعد اگر لازم بود متعرض بشیم ببینیم اشکال ایشون وارده یا نه. مهم مطلب دوم و سومه که حالا به بررسیش برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
هر معاملی حلالی اگر موجب وهم باشه میشه به عنوان حرام خودش
بگیره. خب حالا ببینیم، اگر آمدیم و به همین عناوین ذیل دیگه، باب من ابواب الباطل، خب حالا بله نسبت به اون میشه حکم ثانوی، ولی باب من ابواب الباطل با این بیانی که ما داشتیم، امام میگن کل معاصی باطل. خب وقتی میگه باب من ابواب الباطل تحریم میشود، حالا یا عنوان باطل یا تعبیری که آقا دار، چون امساکم داره پس بنابراین اگه معاوضم بکنه حق نداره ای رو بگیره، پس معلوم میشه معاوضه باطل بگیره. یه روایت دلالت بر بطلان. بله بله، اون قسمی که انه اون تغلیزه، اونم نیارن استدلالشون تمامه. اینه اصلا به همین باب من ابواب الباطل تمسک کنن، همه محرمات شامل میشه، تهیه مقدمات همه محرمات هم امام میگن حرام نفس شامل میشه. ارز کنم که اینا دیگه اینا رو وارد نشیم، اگه بخوایم وارد بشیم صدر تا ذیل بیه کلمات. حالا ما فعلا زوم میکنیم رو همین نکته که میخوایم ببینیم این باب من ابواب الباطل یدل علی هذا یا نه. چرا ما قولم دادیم اما هزار وعده خوبان یکی وفا ندیم. یه وقتی تو اصول یه بحثایی راجع به بحن مذهب داشتیم، مذالک بحث بسیار مهمیه، مصادیقش چجوری، این یک سوژه شده برای خیلی ها، یعنی یه سوژه شده. ببینید این که میگن واقعا در این مطالب اون استنباط دقیق لازمه، نمیخوام خدای نکرده به سخنرانان منبریه ها اینا اهانتی به هیچ وجه، خیلی مقامشون عالیه، اما این که هر کسی که بیان خوبی دارد و یک مختصر مثلا منبری داره راجع به هر موضوعی اشاره کنه وهن مذهبه. همین محرم امسال در استرالیا یک پروفسوری لبنانی بود، هم در مباحث فکری دکترا داشت، هم در فیزیک اتمی دکترا داشت، بحثای حرفای زیادی داشت. یکی از حرفاش بود که اقامه مجالس عزا امروز وهن مذهب بود. تو وقت توی اروپا شما می سینه میزنید، سینه بزنید خواهی مردم که نگاه میکنید مثلا دیونه شدن اینا. ببینید یعنی کار به جایی میرسه که لذا این که یه وقتی هم گفتم بسیار نکته مهمیست، حالا ذیل بحث تقیه مداراتی یا به عنوان مستدلی بحث باید بحث بشه، یا یک بحث تابستونی انشاءالله مشهد و نمیدونم به قول استاد مناجرهای وحید رودخانهی باشد، آفی باشد، یه وقت اونجا وهن مذهب از اون بحثای بسیار بسیار مهم. بله اونجا مشاره کردیم بعضی مصادیق وهن مذهب، بله اونجا هم گفتیم این بحث بحثه مهمی است که باید دقیقاً روشن بشه، تفکیک بشه. آیا وهنهای خودساخته وهن است؟ آیا وهنهایی که توهم الوهم است وهن است؟ ولی با اندک توضیحی این توهم برطرف می شود. نه تنها وهن نیست که بعد باعث میشه پیروان سایر ادیان به خاطر همینا جذب اسلام بشه. و همین آقای پروفسور گفتم همین مجالس عزایی که تو میگی وهنه، ببین آنتوان بارام نیسل حسین فی الفکر المسیحی، گرفتم به قسیس اون، گفتم حسین شیعه رو میشناسی؟ گفت لو کان الحسین لنا لوضعنا له منبرا فی کل بلدت ولرفعنا له رایتا فی کل مدینت ولدعونا الناس الى المسیحیت باسم الحسین ولكن اسفا 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 ليس لنا حسين. توضیح دادم برش، گفتم آقا این مجالس عزاداری مصداق بارز اقامه حق، مصداق بارز تبلیغ مکتب است. یه کدوم وهن؟ حالا یکی آمد آقا اینو چیکار میکنن؟ خب تو اونجا باش توضیح بده براش، یه ابزاری داشته باش، وسایلی داشته، توضیح بده براشون که این یعنی چه، چرا او چرا شکل میگه وهن از بین میره. مگه هر چیزی که یه کسی علامت سوال داشت میشه وهن دیگه؟ نه این وهن نیست. حالا از کدام مهمه دیگه جایز
باشه؟ واژه حرام اجرت نهی بر مسبب نمیشه.
خب حرام اجرت نه دیگه، مسبب یعنی اون چی از سبب حاصل میشه، اون چی از سبب نه اون چی از سبب حاصل میشه. مقصود مرحوم نائینی یعنی ملکیت المنفعه در اجاره، مسببش میشه ملکیت المنفعه، ملکیت المنفعه میشه مسبب.
اجرت
معلومه، اجرت ببینید جواز، نگاه کنید جواز اجرت، جواز تصرف در اجرت متوقف بر صحت معامله است، شکی نیست درش. لذا از همین استلزام ما میگیم معامله باطل، حرام اون اجرتو، یعنی وقتی حرام تکلیفی حد تصرف در اون نداری پس معلوم میشه معامله درست نیست. این غیر از مسببه، این در حقیقت حکم تکلیفی است که سببه المسبب، و مقصود مرحوم نائینی این نیست. اصول مرتب توضیح داره.
حرام ملکو
چی؟
حرام ملکو،
ملکو یعنی چی؟
نه
تملکش، نه باز تملکش حرامه. خوب دقت کنید، تملک حرام است غیر از مسبب است. مسبب ملکیته، این تملک یعنی تو تملک کنی او رو. حتی همون مثالیم که ما زدیم برای مسبب یکم فیه مناقشه، اینا همه اینجا تصویبه. یعنی تملک حرامه معناش اینه که شما نمیتوانی او رو تملک کنی، این غیر از اون مسبب. بگه لا یحصل للکافر ملکیت المصحف،
قد واضحه که
نداره. خب نداره، هیچ جا نداره، هیچ جا نداره. بله نظام گفت هیچ جا نداره.
اینا تازه
میگن خب مشکل کنیم در پیش درست نیست. شما در صورتی که اصول نخونده باشی، اگه اصول خوانده باشی دو تا چهار تا کرده باشی که همچه دلالتی نیست، اگه یه بحث کرده باشه خونده باشه من تو شکی به الله بعد داره همه یه مطالب برای آدم شک ایجاد
میشه.
نه این در اصول باید بحث کنیم آیا واقعا به صرف تعلق نهی همینجوریه شک پیدا میشه؟ نه خب مبغوظ تکلیفا، مگر تلازم بین بغض تکلیفی و فساد متعلق گیره باید ثابت کنید. شما
تلازم باشید،
عزیز من اگر کسی مطمئن شدم که تلازمی نیست، مثل خیلی ها گیره قبول دارم نیستیم، بله حالا برسیم. امام دو جور حرف میزنه، تو اصول یک جور حرف میزنه، تو فقه همین نکته شما آقا هم اشاره کرد، میرسیم بهش اشاره میکنیم خلاف مفهومشون در روزیم. بله اگر به شک نوبت برسیم ناشبه، اگر برای کسی به هر دلیل به شک رسید که بالاخره نهی تعلقه نمیدونیم واقعا چیه، بله نسبت به اصول عملی اصالت الفساد جاری. اون پنج نکته‌ای که یک جا در فقه خلاصه کردیم مباحث اصولی رو، یکی همین نکته است که اشاره کردیم خودمون،
وقتی که ارکان هر وجود داره اصالت الفساد دیگه نمیاد جاری بکنه. ارکان هر وجود داره، ما الان دیگه
شک در تاثیر داره،
شک در تاثیر.
بله شما میخواد بگید شک در تاثیر هم نداریم؟
نه ارکان
بل بشتا
اون قول احل اللهانه به عرفی که هست حالا شکم داشته باشه اون با عمومات
چه کار کنیم؟ تو باید دوباره مکاسب رو بگیم دیگه. نگاه کنید ببینید، فرض کنید شک برای کسی به هر دلیل پیدا شد، فرض این است تمسک به عمومات نتوانست، تمسک به اطلاقات نتوانست، گفت در مقام بیان نیست. ما یک نکته همینجا گفتیم، همین نکته رو توضیح دادیم در فقه. فرض دیگه، عالم فرض، نتونست به عقوب العقود تمسک کنه، شک کرد در اصل تکون این عقل، شبهه موصولیه دلیل شد به هر نحوی براش، به هر جوری، به هر شکلی. ما که الان پاسخ دادیم نوبت به این شک نمیرسد. حالا ولی اگر رسید بالاخره به هر دلیلی، گفت احل الله البیع در مقام بیان نیست، در مقام اصل تشریع کما قیل بعضی از بزرگان هم گفتن، به اطلاقش نمیتونیم تمسک کنیم، این فقط در مقام تشریع میخواد بگه آقا بیع حلال است، اما کجا، چطور، با چه خصوصیتی نمیخواد این رو بگه. اگه کسی اینجوری گفت، از اطلاق عمومات دستش کوتاه بود، بالاخره شک کرد آیا بعد از نهی مولا به تعبیر آقایون مبغوضیت مولا، آیا مبغوضیت به تکلیفا یلازم با مبغوضیت و فسادی وضعا او لا یلازم، نتونست به نتیجه برسه در اصول. خب وقتی نتونست به نتیجه برسه، عام فوقانی نداشت، او قبل عقود نداشت، اجمال داشت، همه اینا رو کنار گذاشتیم، نوبت به اصول عملیه رسید، بلا شبه اصالت الفساد. اصالت الفساد یعنی اصالت و عدم ترتب الاثر، چیزی جز این نیست. قبل از این عقد مالک این شی نبود مشتری، الان شک داره با این عقد منهیان عن مالک شد یا نشد، استصحاب میکنه عدم ملکیتش، این میشه اصالت الفساد، چیزی جز این استصحاب عدم ترتب الاثر نیست. خیلی
راست، نهی از فرمان نداریم که